سه روز.
خب مهمان این لحظه ما جناب دکتر صادق مردانی هستند، کارشناس محترم حوزه نفت. سلام میکنم به شما آقای دکتر مردانی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و هم و مجری محترم و همکاران شما در خدمتم. الو،
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای مردانی عزیز، ما اگر بخوایم مشکلات صنعت نفت یا مشکلاتی که در حوزه نفت در کشور ما وجود داره رو تقسیم بندی بکنیم، به چند دسته تقسیم میشن؟ حالا میدونم که مشکلات به لحاظ کلی داخلی و خارجی هستند، اما در کشور ما مهمترین موضوع و مسئله‌ای که برای صنعت نفت ما مطرح هست چه موضوع و مشکلی است و آیا راهکاری برای اون وجود داره، اندیشیده شده برای بهتر شدن وضعیت صنعت نفت؟ بفرمایید.
خدمتتون عرضم که در بحث تقسیم بندی مشکلات میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم: ارتباط بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت،
بله،
مورد دوم مسائل داخلی شرکت ملی نفت، و مورد سوم ارتباط شرکت ملی نفت با بیرون از بدنه صنعت نفته.
بله آقای دکتر مردانی، ممکنه یکم بلندتر صحبت بفرمایید؟ خیلی متشکرم ازت. بله
خدمتتون، این موضوعی که در مورد وزارت نفت هست، این که وزارت نفت استراتژی بلند مدت و مدونی در حوزه نفت نداره، یعنی حد 4 سال 5 سال یا با حضور یک وزیر این استراتژی هی تغییر میکنه.
آفرین. بله بله،
این موضوعیه که متاسفانه تاثیر گذاشته.
بله،
موضوع دوم اینه که طبق قانون سیاستگزار و متصدی صنعت نفتمون در حوزه تولید نفت یکیه و اون شرکت ملی نفته، در حالی که سیاستگزار باید وزارت نفت باشه و متصدیش طبق قانون شرکت ملی نفته. چون دوتا یکی شدن، به خاطر همین هیچ وقت نمیتونم اون بحث مقایسه عملکرد رو به خوبی انجام بدم.
بله،
در مورد موضوع بعدی، مشکل بعدی وزارت نفت نظارت های موازی که در حوزه صنعت نفت داره اتفاق میفته. بخش های متفاوتی دارن، دستگاه های نظارتی با توجه به وظایف خودشون نظارت های مختلفی انجام میدن و این نظارت تأثیر گذاشته رو عمل کرده مدیران و یا حتی اون مجموعه ها، چون هی باید برن پاسخگویی باشن، هی سوالات جواب بدن. مثلا میگن اگه کاری نکنی کسی باید کار نداره، اگه کاری کنی همه باید سوال میپرسن. این نظاممند کردن نظارت ها خیلی مهمه، اینکه این موازی پاسخ دادن ها اصطلاحا هم باید نظاممند میشه.
به نظر باید نقشه راه ترسیم بشه، یعنی اصلا هدف مشخص بشه، نقشه هم معلوم باشه که در راستای رسیدن به هدف باید چه حال تصمیماتی گرفت، چه فعالیت های انجام داد. چون همین الان پیش پای شما ما داشتیم صحبت یکی دیگر از مسئولین رو در حوزه حالا سازمان حفظ نباتات داشتیم میشنیدیم، ایشون هم میگفتن این مدیر عوض میشه و سیاست ها با تعویض هر مدیر عوض میشه. این اصلا به نظر من اتفاق قشنگی نیست که حالا مدت ها و سال هاست حتی ما با این موضوع واقعا مواجه هستیم. هر مدیری که عوض میشه نقشه راه رو عوض میکنه، به جای اینکه مدیر در خدمت برنامه باشه، برنامه رو همسو با خودش میکنه. خب این یک موزل مشکل بسیار مهمیه، حالا در حوزه نفت هم شما دارین بهش اشاره میکنین دیگه.
دو تا مسئله، فرمایش شما فرمایش صحیحه. در مورد نقشه راه سیاست‌های کلی تعریف شده،
بله،
و اعلام شده و دوستان و اون همکاران محترم در صنعت نفت باید این کارها رو پیگیری کنه. خب پس نقشه راهی هست،
بله.
اما اینکه چرا با تغییر یک مدیر روش ها عوض میشه،
بله،
نظر شخصی اینه که عدم ارتباط بین نسلی در صنعت نفت رخ داده. یعنی مثال از من، موقعی که انقلاب شده یه عده‌ای اومدن از نفت قیمت های بالایی گرفتن،
بله،
بعد چون ها جوان بودن و در حالا جبهه بوده، بعدش هم سازندگی بوده و چه
بله،
این دوره حضورشون در این پست‌ها خیلی طولانی بوده. نسل بعدی که اینها اصطلاحاً اومدن تا اصطلاحاً ارتقا بگیرن، تو این سطوح قرار بگیرن،
بله،
یک فاصله زمانی 25 سال است و این 25 سال یا شاید هم بیشتر الان خودشو داره نشون میده. یعنی وقتی یه مدیری میره، مدیر بعدی میاد، چون اون مشکلات یا اون مسائل یا ظرفیت ها یا حتی تاریخچه موضوعات رو نمیدونه، میاد یه تصمیمی میگیره که آسیب میزنه به برنامه ها. این یه موردشه. و بحثش هم مهارت افزایی کارکنان صنعت نفته. حالا این مهارت افزایی یه زمانی در دهه 70 و اوایل 80 با توجه به آموزش هایی که در صنعت نفت میدادن کمک میکرد که مشکلات رو خودمون حل کنیم. بعد این شیفت کرد به سمت اینکه مدرک بیاد، یعنی مدرک کارشناسی صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت ما خیلی بول شد. با وجود اینها که وقتی اینا اومدن تأثیرش رو گذاشت. این یه مورد. در مورد مسائلی که خود شرکت ملی نفت داره، اول اینکه عدم همبستگی میان شرکت ملی نفت و تولید کنندگان داخلی وجود داره.
بله.
یعنی قطعات، تجهیزات، مجموعه‌ای که در داخل ساخته میشه به سختی در صنعت نفت مورد استفاده قرار میگیره.
درسته. چرا؟
سه تا دلیل داره. یکی عدم اعتماد اون حالا اصطلاحاً مدیران شرکت ملی نفت به این قطعات که به حق هم هست. میگه آقا من اگه این قطعه رو استفاده کنم به چاه نفت، به هزار یک دلیل اگه بشکنی یا تولید متوقف بشه یا خدای نکرده حادثه‌ای رخ بده، هزینه های بسیار سنگین متحمل میشن. اصطلاحاً این اعتماد به این برنده وجود نداره. اینو یه مورد.
بله.
دلیل منطقی هم به نظر میرسه. دلیل دیگه هم وجود داره، این که خب وقتی ارزی هست که در اختیار NIOC هست، شرکت ملی نفت هست، که میتونه از اون به راحتی استفاده کنه و از خارج بیاره، چرا باید بیاره از داخل استفاده کنه؟ یا مثلا بحث بیمه این قطعه هست، یا این مسائلی که اتفاق میفته، یا حتی اون پیمانکاری که داره اون پروژه کار میکنه تمایل داره از قطعات دار کشور خودش استفاده کنه. به خاطر همین این فضا همیشه بین تولید کننده داخلی در تجهیزات و اینا.
خب به هر حال این خلأ نباید پر بشه یه جوری، یا ما اگه میریم به سمت تولید قطعات، به قول فرمایش شما باید یک فضایی فراهم بشه که خب این اعتماد نسبت به این قطعات، اگر اطمینان داریم که اینها میتونه با نمونه‌های خارجی و تولید شده تو کشورهای مختلفی که حالا پیمانکاراش میان برای کشور ما کار بکنن، وجود داشته باشه، این تطابق داشته باشه به لحاظ امنیت و حالا بیمه و همه چیش یکسان بشه که اونها از قطعات تولید کشور خودمون استفاده بکنن. اگر نه ما هزینه بیخود اونجا میکنیم، قطعه تولید میکنیم، حتی پیمانکاری داخل
دو تا کار باید کنیم. سرکار خانم بفرمایید که اگه میخواین مدیران داخلی به تولید داخل اصطلاحا روی کرد بیشتری داشته باشن، یک ایجاد مزیت برای تولید داخل کنیم.
بله.
مزیت هایی برای شرکت ملی نفت در نظر بگیریم که اگر تولید داخل استفاده کنی یه مزایایی داره.
بله. بله.
یک اطمینان خاطر یا اصطلاحا اتکا یا یک بیمه ایجاد کنیم.
عرض کردم
که اگر تولید داخل داره استفاده میکنه، اگه حادثه رخ داد، این مدیر بنده خدا اصطلاحا تو منگنه قرار نگیره که چرا رفتیم استفاده کردید شما که میدونستیم مشکل داره. یک فضایی باید ایجاد کرد به اون سمت بره. دو سومین موضوع که در قراردادهایی که بین پیمانکاران خارجی و داخلی منعقد میشه،
بله،
حتما ذکر بشه که آقا مثلا در این قطعات حتما باید تولید داخل استفاده بشه که اونها ناچار باشن از تولید داخل استفاده کنن.
بله.
بعد موضوع بعد اینی که ایران شرکت کشور نفتخیزیه.
بله.
بسیار بزرگه و به خاطر همین پروژه‌هاش پروژه‌های بزرگیه.
بله.
بزرگ مقیاس بودن پروژه‌ها در ایران باعث شده که هر کسی نتونه در داخل در وقت پروژه‌های شرکت ملی نفت یا صنعت نفت ورود کنه. و اگه این حالا این بازیگرانی که هستن و این مجموعه تولید کننده کنی که تو این عرصه دارن فعالیت میکنن هم،
بله،
تا یه حدی میتونن رشد کنن. برای بزرگتر شدنشون نیازمند کنسرسیوم تشکیل بشه، نیازمند حمایت های خاصه.
بله.
پس بزرگ بودن این پروژه ها خودش تأثیر گذاشته.
درسته.
موضوع بعدی همبستگی بالای عمل کرد صنعت نفت و تحولات بین المللی و خارجیه.
بله.
شما مثلا جنگ اوکراین پیش میاد.
درسته.
وضعیت نفت ایران یه شکلی پیدا کنه. جنگ غزه پیش میاد، یه اتفاق میفته، مثلا انصارالله یمن آقلمنده رو میزنه، قشنگ اصلا آدم مانیتوری که میکنه این صادرات نفت ایران مدیریت تقاضاش داره تغییر میکنه.
درسته.
و این مدیریت تقاضا در درون ایران شکل نمیگیره.
بله.
خارج از ایران داره اصلا تحولات بیرونی اثر میذاره. که همین اواخر همین دیروز پریروز هم خبرش اومد که مثلا تخفیف نفت رو برای چین خیلی محدود کردن، در حالی که قبلا بیشتر بود. اگه شما کشوری مثل چین رو ملاحظه بفرمایید، چین در یک دوره‌ای از سال نفت بیشتری از روسیه می‌خره، کمتر از عربستان و ایران می‌خره.
درست.
6 ماه یه سال که می‌ذاره اینو دقیقاً برعکس می‌کنه، میره سراغ ایران و در واقع داره مدیری خودش محور تقاضای مدیریت نفتش رو خودش داره انجام میده.
بله. در حالی که در ایران نیست. خب در ایران هم فکر می‌کنم حالا اگر که سرمایه گذاری ها همونطور که شما هم فرمودید در واقع یه جوری تثبیت بشه سرمایه گذاری ها رو، حالا کسانی انجام بدن، امیدواریم که البته شرکت ها نهادها و مجریانی از داخل واقعا متولی این ماجرا باشن. ما دیروز که راجع به صنعت گاز صحبت می‌کردیم در واقع برآوردهای شده بود به لحاظ تعیین نیاز میزان سرمایه گذاری دلاری در صنعت گاز. حالا در صنعت نفت اگر که بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، چه میزان نیاز داره به لحاظ دلاری سرمایه گذاری نیاز داره صنعت نفت کشور ما که حداقل برسه به اون پایه‌ای که در کشورهای همسایه در حوزه‌های نفت خیز، مخصوصا خب کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی به این لحاظ مثل ما هم منابعش رو دارن، هم فکر می‌کنم که پیشرفت خیلی خوبی هم داشتن در این زمینه. ما چقدر نیاز داریم به سرمایه گذاری دلاری برای اینکه این صنعت یک صنعت مطمئن بشه و پیشرو در کشور ما همچنان؟ بفرمایید.
ببینید، من به صورت مسئله‌ای که شما الان فرمودید یه جمله معترضه بزنم.
بفرمایید.
شما می‌فرمایید که میلیارد دلاری، یعنی دلار رو دارید تاکید می‌کنید سرمایه گذاری خارجی. ببینید، کشور عربستان یه زمانی وقت نفتش که شروع کرد همه چیزش وابسته به خارج بود.
بله.
حتی تا نیروی انسانی معمولی داخل ادارش.
بله.
ولی الان که مراجعه میکنید به آرامکو میبینید شاید نزدیک 30% 40% از نیروی متخصص داخل آرامکو خود عربستانی هست و خود نیروهای عربستان که در اونجا مدیریت میکنه.
خب ما الان رسیدیم، الان میتونیم در واقع اعلام حضور بکنیم؟ بفرمایید.
صحبت هم اینه.
بله.
رسیدن به جایی که خود اتکا باشین یا خود کفا باشین در صنعت نفت یک مسیر 10 ساله 20 ساله شاید هم 30 ساله است.
بله.
به نظر من 10 ساله، چون مالزی هم تو 10 سال تونست خودشو برسه.
مالزی خب خیلی سم به لحاظ اقتصادی خیلی کشور پیشرویه. ما میتونیم واقعا توی 10 سال آینده یعنی این توقع رو از خودمون داشته باشیم؟ که البته امیدوارم، من خیلی خوشحال میشم اگر که شما همینجا به عنوان کارشناس حوزه نفت به من این اطمینان رو بدید به عنوان یک ایرانی که ما میتونیم توی صنعت نفت خودمون سرمایه گذار باشیم. من اتفاقا خیلی خوشحال شدم که شما این حرف رو زدید. یعنی الان میشه چنین اطمینانی رو داد؟
من یه سوال دارم، چرا اونا میتونن؟ من
نمیتونم واقعا، من که خدامه، من به عنوان یک ایرانی و خیلی همه ایرانی ها از خداشونه که این اتفاق بیفته.
من یه رئیسی داشتم خدا حفظش کنه، مهندس عباسی، یه بار همین مسئله رو من باشون بحث میکردم. بنده خدا برگشت گفت آقای مردمی چرا حرف ما رو شما قبول نمیتونید؟ گفتم چرا؟ گفت چون چشام آبی نیست. اگه چشام رنگ چشام آبی بود الان هرچی من میگفتم شما تایید میکردید.
نه به خود ما الان دیگه دنیا رفته به اون سمت عمل کرده.
ما به مزاح به ما به من شخصی میگفت.
درسته. حالا شما به هر حال
الان حرف نمیزنید. الان ما ادعا میکنیم که آقا بعد در 10 سال آینده برسیم.
بله.
اگر به این رسیدیم که میتونیم یه حرفی برای گفتن داشته باشیم. اگه نرسیم خب باید جواب بدیم.
بله.
اینکه حالا ما بگیم نه حالا 5 سال کنیم 10 سال درام کنیم.
بله. مهمون برنامه ریزی است آقای دکتر مرانی. این برنامه ریزی وجود داره الان؟ اصلا این انگیزه، این نیت، این تصمیم هست برای این کار؟ شما میبینید تو صنعت نفت؟
تو صنعت نفت تو برخی هست، تو برخی نیست.
خب برخی که فایده ای نداره، بعد تو اون صنعت اصلیه باشه دیگه. این
الان جمع‌آوری سازهای همراه رو نگاه کنید.
بله.
اگر حالا اسم نمیبرم، میدونم که کدوم بنده خدای خیلی پیگیری کردیم موضوع، موضوعی که سالیان سال ما داشتیم،
بله،
مصرف یعنی گاز همراهی که خلل می‌داشت می‌سوخت از بین می‌رفت، چه عدد بزرگی بود.
بله.
اون بنده خدا همت گذاشت، برای خدا لطف کرد، ایشون در یک پستی قرار گرفتن، اینقدر کار کردن که الان این آمار خیلی اومده پایین، یعنی گاز همراه دیگه الان دیگه نمی‌سوزه. حالا میره در مصرف چه
انشالله که واقعا از این افراد، از این افکار بسیار مثبت و سازنده،
حالا اسم نمیبرم به دلیل معذوریت داریم، ما میشنویم که خیلی ها دلسوزن، خیلی ها پیگیر، یعنی اگه بدونن یه موضوعی بخوان حل کنن حل میکنن. همین ستاره خلیج فارس
بعد
سال اتفاقی نمیفته، بعد سر مسائل پیگیری های خیلی زیادی شد و تونش راه بیفته و مشکلات ما رو حل کنه.
اتفاقا مردم ایران، جناب دکتر مردانی، اتفاقا من فکر میکنم که یقین دارم که همشون دوست دارن که توی این صنعت، مخصوصا چون صنعتی است که وابسته به منابع معدنی خود ماست، منابع طبیعی خود ماست، ایران که صاحب این منبع، ما بزرگترین منابع گازی دنیا رو داریم، همینطور نفت رو، و میتونیم واقعا حرفی بزنیم در این مورد. ما از خدامونه که یک چنین اتفاقی بیفته، از خدامونه که یک روزی با افتخار، با تبختر، با غرور اینجا صحبت بکنیم که صنعت نفت کشورمون رو خودمون، صنایع در واقع مهندسین و جوانهای دانشمند خودمون به دست گرفتن. این شده که یک چنین اتفاقی هم به زودی خواهد افتاد، حتما. اما آقای دکتر مردانی، شما کارشناس هستین در این حوزه و فعال هستین، میخوام ازتون، چون به هر حال انتخابات هم پیش روی ما هست، ازتون فقط یک کوتاه بپرسم، این شده که شما هم کوتاه جواب بدید لطفا، که شما در واقع انتظارتون از نمایندگان مجلس برای تصمیم گیری های آینده و کلان برای کشور چیه، چی کار باید بکنن که به این حوزه کمک بکنن؟
زحمت بکشم نظری ندن، لطف کنم بذارم خود صنعت نفت کارش رو انجام بده.
بسیار خیلی ممنونم از اتون های دکتر مردانی.
کمتر نظر بدن، کمتر تصمیم بگیرن که ورود اجرایی کنن، قطعا شرکت نفت و مجموعه صنعت نفت کشور راحت تر میتونه مسائل و مسائل خودش رو